تبارک به تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا آمنوا. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. یکی از نعمتهای بزرگی که خداوند تبارک و تعالی به انسانها عنایت می کند و می دهد نعمت ایمان است. ایمان یعنی اعتقاد قلبی و راسخ به این که این جهان خدایی دارد، این جهان مبدأی دارد و انتهایی دارد، اعتقاد به این که پس از این جهان جهان دیگری هست در ورا و در پشت این عالم ماده که به اون را میگوین عالم قیامت، عالم برزخ، عالم معنا. و اعتقاد بر این که این خداوند سفیرانی دارد، خلفایی دارد، جانشینانی دارد در روی زمین که اونها آمدن برای دستگیری بشر، برای هدایت بشر، برای نجات بشر از این که مبادا زرق برق دنیا، شهوات دنیا، پول دنیا، ریاست دنیا، لذائذ دنیا، جلوات دنیا، زینتهای دنیا، سرگرمیهای دنیا مبادا او رو از عالم مبدأ، از عالم بالا، از عالم معنا، از سرای جاویدان و حیوان و همیشه مبادا غافلش کند. اگر انسان لبیک گفت به این ندایی که خداوند در قرآن می فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله رسوله اذا دعاکم لما یحییکم. اهل ایمان اجابت کنید خدا را و رسولش را وقتی که شما را دعوت می کنند، ندا می دهند، می خواهد شما را زنده کند، میخواد به شما حیات ببخشن. ببینید اون نکته‌ای که بیشتر ما ازش غافلیم اون این که ما حیات و زندگی را فقط در این حیات طبیعی و فیزیکی و علمی میدونیم. ما فکر میکنیم که مثلا اگر هر کسی قلبش تپش داشت، نبضش زد، چشمش دید، گوشش شنید، زبان گویایی داشت، غذا خورد، و خلاصه راه رفت، تولید نسل داشت، کار کرد، این زنده است. ما حیات رو در همین میبینیم، در صورتی که از نگاه قرآن این حیات حیوانی است، حیات مادی است، حیاتی برتر و بالاتر و زیباتر از این حیات وجود داره، اون حیات معنوی و حیات ملکوتی است. انسان با این حیات مادی، با حیات طبیعی، با این تپش قلب، با این نور چشم ظاهری، با این گوش ظاهری نمیتواند عالم معنا را ببینه، ملکوت را ببینه، عرش خدا را ببینه، کرسی را ببینه، لو را ببینه، قلم را ببینه، ملائک را ببینه، پر سراد را ببینه، بهشت را ببینه، جهنم را ببینه، نکیر و منکر را ببینه، این عتیدان رقیبان دو فرشته‌ای که با ما هستند با این چشم زاری نمیتونن این را ببینن. لذا افرادی که در بود علمی و اعتقادی خیلی ضعیف باشن، اینا میان میگن ما اون چیزی که نمیبینیم بهش ایمان نمیاریم، انکار میکنن. و تمام ادله کسانی که انکار خدا و قیامت و معاد میکنن، دلیل یعنی قوی ترین دلیلشون همین است که اون چه که وجود دارد دیدنی هست، اگر خدا هست، اگر قیامت هست، اگر بهشت هست، اگر جهنم هست، اگر میزان اعمال هست، اگر پر صراط هست، اگر ملائک هستن، پس ما باید ببینیم، حال که نمیده پس نیست. ما جوابهای زیادی داریم برای اینا. بگیم اول که شما چشم باطن ندارید، از اون طرف اگر شما میگید هرچه در عالم است باید دیده بشه، اگه دیده نشد پس وجود نداره، میگیم شما وجدان داری یا نه؟ میگیم بله، کو وجدان تو ببینم، نشان نمیتونه به وجدان. شما غیرت دارید؟ میگیم بله. میگم غیرتت کو؟ شرف داری؟ میگیم بله. کو شرفت؟ اون نمیتونه اینا رو نشان بده. اینا یه صفاتی است که در درون انسان هست و یه آثاری دارد که این آثار ما پی بریم که یه حقیقت هست. کسی که غیرت داره میگه ما غیرت تو ببینیم. این غیرت یه چیز نیست که در خارج ما بتونیم پوره این نشانش بدیم. ما هم میگم اگر این آقا زن و ناموسش رو از اجنبی و بیگانه نامرم حفظ میکنه، زن و دخترش پوشش دارن و خودش هم به ناموس مردم خیانت نمی کنه، دنبال ناموس مردم نیست، میفهمی غیرت داره. کما اینکه اگر کسی وارد این مجلس شد، شاید یه حالت طبیعی نداره، میپره به هوا این ور اون ور، به مردم حمله میکنه، سر صدا میکنه، تمام میگین دیوانه. ما از حرکات میفهمیم که این دیوانه است. بلا دیوانگی چیزی نیست که ما اون دیوانگی رو توی مادهی ببینیم، توی یک تکی گوشتی ببینیم. ما از آثار و حرکات این آقا میفهمیم که این آقا دیوانه. یا اگر کسی دیدیم خیلی متینه، وزینه، سنگینه، با وقاره، با تأنی حرف میزنه، کار سبک انجام نمیده، خیلی خلاصه علمی صحبت میکنیم، فهمی آدم خیلی دانشمند و آگاهیست. پس از علائم و آثار ما پی میبریم به وجدان، به شرف، به غیرت. اگر دیدیم این آقا داره حرف میزنه، دست پاش حرکت میده، تکلم میکنه و میزنده، ولی اگر نه اصلا دست پام نمیزنه، نبضش هم نمیزنه، هیچ آثاری از حیات و زندگی در اون نمیبینید. شما میگه این مرده، دفنش میکنید. ای چه بسا انسان هایی هستن جا میدن چشماشون هم باز، ولی چشم دیگه دید نداره. چشم باز هست، ما دید نداره، گوش داره دیگه، مثلا این صدا رو نمیشنه. پس ما از آثار این عالم، که این عالم آثار و آیه و مظهر خالقیت هست، پی میبریم که این جهان خدایی دارد، قیامتی هست، و این خدا پیغمبرانی فرستاده، انبیایی فرستاده که بیان دست ما رو بگیرن، ما رو از غفلت نجات بدن، حیات معنوی به ما ببخشن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسولش رو وقتی شما رو ندا میدن، دعوت میکنن، میخوا شما رو زنده کنن، اجابت کنید. لذا وجود مقدس پیغمبر آمده این دلهای ما رو روشن کنه، قلبهای ما رو روشن کنه، نظیر جناب زید بن حارثه که حضرت بعد از نماز صبح وقتی دید این جوان داره چرت میزنه، دیشب تا صبح عبادت کرده، حضرت بهش فرمود کیفه است بطه یا حارث یا زید بن حارثه، واقعا مؤمنن، در حال یقین. حضرت فرمود برای یقینت چه دلیلی داری؟ و یا رسول الله که انم میبینم قیامت رو، بهشت رو میبینم، آبشارای بهشت و درختان بهشت، میوای بهشتی، خلاصه فریاد جهنمی ها رو، تمام حوادث پس از مرگ رو ایشون بیان کرد و پیغمبر تکذیبش نکرد. اگر کسی میخواد به این حیات طیبه برسد، باید اون چی که خداوند دستور داده اون رو اجرا کنه تا به این حیات طیبه برسه. شهدای کربلا به این حیات طیبه رسیدن، لیاقت به شایستگی پیدا کردن. امام حسین علیه السلام شب عاشورا پردار مقابلش بهشون کنار زد و اونا دیدن عالم برزخ رو، بهشت رو دیدن، جهنم هم دیدن، سرای قیامت هم دیدن، پیغمبر رو هم دیدن. خدا شاد دیدن که رسول خدا ائمه میگن بیم. زهر ابن یزید ریایی اول، البته ذاتش پاک بود، اولا که آمد سر رای امام حسین رو گرفت، نبی انوان که امام حسین رو خلاصه بکشه، گفت برم متقاعدش کنم که حالا با یزید بیعت کن و خودش بکش، نه از خیر خواهی کرد. بعد که دید نه اینا نامردی دارن میکنن، حر بن یزید ریایی خب فهمید عجب، جنگیدن با امام حسین عین جهنم است، دوزخ است. در لشکر یزیدیان و عبیدالله بودن جهنم است، آتش است، گمراهی است، باید خودش نجات بده. لذا آمد از لشکر فاصله گرفت و آمد توبه کرد و به لشکر امام حسین پیوست و وقت برگشت به امام حسین این جمله رو گفت، گفت آقا من اول کسی بودم که راه رو بر تو بستم، نداشتم تو از این سرزمین بری، میخوام من اول کسی هم باشم که در رکاب تو، در جوار تو شمشیر بزنم، به شهادت برسم. وقت این جمله جالبه، میخوام اول کسی باشه که با پیغمبر مصافحه بگیرم، که من میخوام یقین دارم که اگر اولین شهید راه تو شدم، در رکاب تو، در جوار تو، برای دین و برای آیین با اینا جنگیدم، من اول فردی هستم که با رسول خدا مصافحه میکنم. این هر گفت. خب بعدن هم جنگید و 40 نفر از مخالفین این نامردان رو جناب هور بشه کشت، به دوزخ فرستاد. 40 نفر کسی حریفش نمیشد. اینا زمانی حریف شدن که آمدن اول اسب جناب هور رو پی کردن، یعنی پای اسب هور رو شمشیر زد، اسب افتاد دیگه، پی یعنی دست و پای اسب هور رو بریدن با شمشیر زدن دیگه، زدن حتی چشمای خود یعنی اسب هور رو زدن. بعد هور پیاده شد، پیاده جنگید، آنقدر جنگید تا اینکه خلاصه به شهادت رسید که وقتی امام حسن آمد به بالینش، گرد و غبار چرش پاک کرد، فرمود انت حر تو حری، همونطور که مادرت تو را حر نامید. بعد یه جمله هم فرمود، فرمود ان فعلت فعلت، اگر مادرت رفته بود تو هم رفته بودی. این اشاره چیه؟ رمزی حضرت فرمود شب مادر رو هر تصمیم گناه گرفته بود، مادر رو هر تا بین رایم رفت، از بین را خلاصه خدا کمکش کرد، مدد کرد و برگشت، بالاخره به سمت گناه نرفت، توبه کرد برگشت، سلام بکن برگشت. فرمود اگر مادرت اون شب رفته بود سراغ اون گناه، توی هم رفته بود. من یادم این قصه یادم اومد، حدود شاید 18 سال قبل بود، آخر شب بود جای مجلسی بر میگشتم، یه آقای سوار کرد ما رو به یه مناسبتی، گفت آقا من خواهم یه قصه برای شما بگم. من آدم خوبی نیستم اما تو زندگیم یک سند ایمان خوبی دارم. و یه وقت به یه طریقی با یک زن خلاصه بد فهمیدم بدکاره یه آدم هرزه یه آشنا شدم، فهمیدم شهرستانه، آدرسش به من داد، گفت از این شهر تا اونجا، دیگه نام شهر نبرد، حدود 200 کیلومتر نام، گفت شتا من فریب داد، بلند شدم رفتم، گفت بله منزل ما خلوت است و و و خلاصه زمینه برای ایشونش و گناه آماده است. اولو که نمیگو کنم، گو بلند شدم رفتم، رفتم نزدیک منزل ایشون که رسیدم طبق آدرس، دیدم درسته، وجدانم بیدار شد، به خودم گفتم تا الان رفتی یه شب گناه کردی، اولا از کجا معلومه که تو موفق بشی؟ رفتی وارد حیات شدی، وقتی دیدی مردی سکته کردی، رفتی برگشتن با تن جنوب تصادف کردی، ملغ زد ماشینت، شروع کرد بالاخره این سنا آمد آمد و از مرکب از ماشینم پیاده شدم در زدم، آمد تا دید من، خب خوشحال شد، بهش گفتم اگر میخواستم امشب با تو باشم چقدر میخواستم بهت پول بدم؟ گفتم نه حالا اینه با من بود، گفت مثلا آنگر پول در رو دوم بهش دادم، گفتم خداحافظ، برگشتم رفتم تو ماشینم نشستم 200 کیلومتر رفتم 200 کیلومتر برگشتم، ولی تن به گناه ندادم. شاید یه جوان 35 سالی هم بودی حدود. خب این عنایت خدا، لطف خدا، این نتیجه اعتقاد به خدا به قیامت. ای اگر اعتقاد بر این نداشت که قیامتی هست، معادی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، خلاصه این کار نمی کرد، می رفت و گناه مرتکب می شود. حالا هر نوع گناهی همین ها، هر نوع معصیت همینه، اعتقاد به این که قیامت هست، میزان اعمال هست، اعمال ما رو می سنجن، این خیلی مهم. ازا قرآن می فرماید برای یعنی ترک معصیت، ترک گناه، برای موفقیت در زندگی از خدا کمک بگیریم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، برای ترک معصیت، ترک گناه، برای مبارزه با مشکلات زندگی، سختی های زندگی، از صبر و از نماز کمک بگیرید. صبر به شما کمک میکنه، توکل به خدا به شما کمک میکنه، اخلاص برای خدا کمک میکنه، اعتقاد به خدا، محبت خدا، عشق به خدا شما را در این قضیه کمک میکنه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، انفاق از مال و جان و بخشش در راه خدا این شما رو کمک میکنه، نجاتتون میده. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، شما اگر ایمان دارید و اعتقاد دارید، کارهای خوبی که انجام میدید با منتگذاری و با عذیت باطل نکنید کاراتونو، خراب نکنید کاراتون رو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اینا آفات راه ایمانه. سلام علیکم برم. آفات راه ایمان است. لقمه حرام خوردن، غذای مشکوک خوردن، انسان رو به کارهای باطل و کارهای حرام، حرفهای مشکوک میکشه. لذا در چندین آیه خداوند تبارک و تعالی دستور میده که شما غذاتون حلال باشه. یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، غذاهای طیب بخورید. حتی میفرماید به پیغمبرانش یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا الصالحات، ای پیغمبران ما غذای حلال بخورید، غذای حلال بخورید تا عمل صالح انجام بدید. یعنی غذای آلوده، غذای حرام، غذای مشکوک، غذای نجس، این اثر وضعی تو زندگی تو میذاره. بعضی از غذاها ممکنه حرام نباشه از نظر فقهی، اما مثلا مثل غذایی که شما حساب کنید که نجس نیست، حرامه. بعضی از غذاها مثلا فرض میکنیم که دنبلون مثلا گوسفند، 15 چیز مثلا در گوسفند که اینا حرامه، اینا نجس نیست، ما حرامه، چون اثر وضعی داره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از خدا و رسولش اهل ایمان رو کمک میکنه، اطاعت صاحبان امر انسان رو کمک میکنه. خب از اون طرف، یعنی مرتب گفتم 80 و اقلن 8 آیه ما در قرآن داریم که خطاب به یا ایها الذین آمنوا است. خب در بعضی از آیات میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای اهل ایمان از خدا بترسید، خوبم بترسید، خوبم حساب ببرید. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله، اگر تقوا را پیشه کردید، یجعل لکم فرقانا، ما بصیرت به شما میدیم، فهم به شما میدیم. یه بصیرتی انسان پیدا میکند، میاد مثلا غذای حرام میبرم خدمت آره شیخ انصاری، خب این به حسب زار غذا بود، نان بود، گوش بود مثلا، وقتی دیدم ندایی از این نان از این قضا آمد که منو نخور، من مثلا این مشکل دارم. آخوند ملا علی معصومی، معصومی حمدانی، گفت که شب در عالم رؤیا خواب دیدم که یه آقایی آمد به من گفت فلانی، گفتم بله، گفت 5 تا مار آوردم میخوام به جان تو سر بدم. دو تا دیگرم بعدم میارم. من تو عالم خوب گفتم نبرو به جان فلانی سر بده، به جان من. یکی از علمای دیگر همدان نام بردم، گفتم به جان او سر بده، چرا به جان من سر میده؟ از خواب بیدار شدم، گفتم یعنی چی؟ ما را آورده به جان من، من که با فلانی هم خصومتی نداشتم، دشمنی ندارم، چرا؟ گفتم برو به جان او سر بده، به جان به نام سر نده. خلاصه منتظر تعبیر خوابم شدم. طولی نکشید اون روح دیدم یا آقا یا مدگاج آقا 500 تومن وجوهات آوردم خدمت شما بدم، در زمان 700 تومن بده کارم، 200 تومن دیگرشو بعدم میارم. گفت من از خوابم یادم رفته بود. گفت نه من نیاز ندارم، شما برو به فلان عالم اونجا که حوزه علمیه داره به ایشون بده، طلبه داره تربیت میکنه حوزه علمیه داره، خرج زیاده بهشون بده. نه من نمیخوام. ایشونم برد. چند روز بعد دیدم دویستون دیگرش آورد و گاله که اونا را قبول نکنین، دویستون را قبول کن. گفت تا این جمله رو گفت یاد بزن خوابم آمد. گفتم آجا این پولا را از کجا آوردی؟ چیه جریان؟ تا بهش گفتم، گفتم چه خوابی دیدم تو روز که آوردی 500 تومنی دادی، من تو خواب دیدم 5 تا مار آوردی و خاطر به جان من سر بدی، 5 تا چلو دو تا بعدم میارم. تا اینو گفتم گوه آجا ببخشی تقصیر پسر فلان فلان شدم، تمام چیه؟ گوه یه ملکی داشتی ما یه فختمانی سر خیابان زمان تاغوت، این داده به سینما، سینما زمان تاغوت کمش فساد بود، این اجاره سینما بود ما گرفتیم با ما نموجات آوردیم خدمت شما دادیم. فهمیدم که این این حرام. یا وقتی که قضا رو گفت آوردن، گفت من دیدم که تو ظرف قضا نجاست، گفت افراد که خواه قشنگ خورش می دیدن ولی من نجاست دیدم. خلاصه داستانش طولانیه که بعد که گفتیم چرا غذا رو نخوردی اصرار کردم، بعد گفت من تو ظرف بشقاب شما چلو خورش ندیدم، قرمه سبزی نبود، نجاست. رفتیم رو سبزیاش فکر کردیم، دیدیم سبزی ها که مشکلی نداشت. رفتیم رو گوشت فکر کردیم، دیدیم بله این گوشت، رفتیم از یه آقایی خریدیم، بعد رفتم دنبالش کردم دیدم این گوسفند پلواری بوده، خلاصه جای بسته بودن، به این خلاصه خودش خفه کرده بوده، این گوشت گوسفند خفه شده رو این گرفتن سرش بریدن پوست کردن دادم این قصابه، بعد فهمیدیم یه میته بوده، حرام بود. از این قصه و داستان ها خیلی زیاده. خب هر کسی این چشم بصیرت رو پیدا نمی کند که باید بیاد مثلا این باطن این قضاها رو ببینه. ملا صدر را دعوت کرد بود حاکم اصفهان به منزل سر سفره، وقت نشسته با ملا صدر با غذا بخور، بعد گوی نگاه کردن گفتم خون بخورم؟ تو این سفره ای که اینجا جمع کردیم با خون مردم، با خون مسلمی مصدفین بوده، این غذا آلوده. خب این چشم بصیرت میخواد پیدا کنه تا این رو ببین. و خدا وکیل این جمله الان یادم اومد بگم، شاید یه صلوات بفرستید. امام صادق علیه السلام نشسته بود، یکی از این شیعیان و مریدای حضرت این مقدار برای حضرت سوغات آورد. سوغات که آورد سبزی خوش بود و نان خوش بود و من جمله گوشت خشک. سابقا که فریزر یخچال نبود، گوشتا رو خوش میکردن، یادتون باشه پلوار میبستن. و من وقتی اونجا رفتم خدمت امام رسیدم، نان خشکا با سبزیا و یه سری دیگر چیزای دیگر بود خوش، حضرت قبول کردن، فرمود در ضمن این گوشت میته، این قبول نمیکنه، این ذبح شرعی نشده. این بنده خدا معرفتش آنقدر به امام زیاد نبود که حالا بالاخره بگی یعنی چی آخر امام داره میگه بگم چشم. که آقا من از فرد مطمئنی خریدم این گوشت داره، آدم خوبی بوده، حضرت فرمود خیلی عالی، برو بزن گوش اتاق، اتاب اون اتاق مجاور بگذاره. خود این راوی میگه دیدم یک مرد از این کسی و گوشتای خوش ندا برآمد، البته که آقایم و مولایم امام صادق دوست، من میته هستم، حرامم. بلند گفت، گفتن شنید. بعد وقتی آمد این طرف، حضرت فرمود چی گفت؟ گفت آمد که شما زندگی شما نزدنی گوشتا گفت، گوشتا گفت. پس یا ایها الذین آمنو، اونه که ایمان و کلو من الطیبات و عملو سالا، خود پیغمبران می فرماید یا ایها الرسول کلو من الطیبات و عملو سالا. خب چرا رباخوری حرامه؟ مالیتیم خوری حرامه، گفتیم مال نجس خوری حرامه، مال صغیر خوری حرامه. اینا یه اثرات وضعی تو زندگی داره. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با رضایت در مال یک دیگر تصرف کنید، نه با ظلم و ستم و اجحاف. خدا انشاءالله همه ما رو توفیق بده تا فکر حلال، غذای حلال، لباس حلال، منزل حلال، مرکب حلال، خلاصه استفاده کنیم تا این مقدار اون عالم رو ببینیم، اون عالم برزخ رو مشاهده کنیم. ما الان میدانیم، علم داریم، اما رؤیت بشه بهتره. با چشم باطن انسان ببین اون عالم رو، وقت بهتر، خوبتر خدا رو عبادت و بندگی میکنه. صلواتی خدا فرما. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجعنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. آمین.